بسم الله الرحمن الرحيم. ولقائل من يقول يلزم على ما قررته أن يكون حقيقة الواجب داخلة في جنس المضاف وكذا حقيقة كل معلول، لأنك ادعيت أن ما هو العلة بالذات حقيقتها أنها علة، وكذا ما هو المعلول بالذات حقيقته أنه معلول، و الا لم يكن شيء منهما علتا بالذات ولا معلولا بالذات. ملاحظه فرمودید در این باب بعد از ذکر اقسام علت و احکام اونها که منتهی شد به علت غایی و احکام غایات، یک بحثی را عنوان فرمودند که اون چه تا کنون در باب علت و معلول گفته شد با یک نظر جلیل به قول ایشون بررسی شد، اما یک نظر دقیق تری در باب علیت هست که به حسب اون نظر حتی تعبیر علت و معلول هم رسا نیست. تا به حال ظاهر این بحث ها بر این مبتنی بود که علت و معلول هر کدام یک وجود حقیقی دارند که به هم مربوط هستند، یک نوع ارتباطی بین ذات علت و ذات معلول برقرار میشه. ولی یک نظر دقیق تری هست و اون این است که معلول طوری نیست که یک وجود مستقلی داشته باشه و احتیاج داشته باشه تا اینکه با یک رابطه با علتش ارتباط پیدا کنه، بلکه معلول در مقابل علت مفیده، علتی که افاضه وجود می کند یعنی ذات واجب تبارک و تعالی، هیچ نوع استقلالی نداره و باید بگیم ربط محض است، نه اینکه ذاتی است که ربط دارد با علت.
شما قبلا هیچ چیز نفرموده بودن که ذاتی است و این علت ربط داره، این را خودشون هیچ جا نفرموده بودن تا اینکه بگن که علت هست. یه نظر دیگه،
بله، ظاهر بحث ها همینه. وقتی ما میگیم وجود دو قسم است، یکی وجود علت و یکی وجود معلول، یعنی ما داریم دوتا حکم استقلالی برای دوتا موجود میکنیم. خب حالا اگر شما از اولی همچه شبهی نداشتید باید بگیم که هنیان لکم، ولی نظر عموم کسانی که این بحث ها میشنوند این نیست. اونا تصور میکنند که وجود معلول یک وجود استقلالی است در مقابل علت، و اون وقت بر اساس همین دیدگاه هاست که بحث میشه آیا علت در حدوثش احتیاج به معلول، آیا در حدوثش احتیاج به علت داره یا در بقایش هم احتیاج دارد. اگر کسی اینجور فکر کنه که معلول عین ربط هست، اصلا دیگه جای طرح این بحث نیست. طرح این بحث ها و چیزهای در این که ملاک احتیاج معلول به علت در حدوث هست یا در بقا هست یا ملاکش امکان هست و چیزهایی از این قبیل، اینا به خاطر همین برداشت هایی که میشه که علت و معلول دوتا وجود مستقل دارن. برحال حالا فرض کنید شما یک توضیح واضحی، اگر برای شما واضح بوده میشه توضیح واضح، ولی برای دیگران اینجور نیست، احتیاج نداره. ظاهر لفظ همینه، ظاهر این تعبیرات همینه، احتیاج نداره که ایشون بگن. ایشون میگفتن که تناقض میشد، یه بار میگفتن مستقل است، بعد میگفتن نفی استقلال کنند. ایشون از اول معتقد نبودن، اون تا بحث ها طوری است که چنین ایهامی را داره. در اینجا باید با دقت بیشتری این ایهام را طرح کرد، و حقیقتش این اگر این نکته ها بیان نشده بود و که البته همه اینها در سایه بندگی خدا و توجه به مقام ربوبی حاصل میشه، و لام ها هم در همین پیچ و خم ها گرفتار میشدیم. الان هم شما بخواید درست حقیقت رابطه علت و معلول را تصور کنید، با این بحث ها حل نمیشه. تا آدم در درون خودش یک نمونه کوچکی ولو از وجود ربطی را نیابد، اصلا وجود ربطی نمیفهمی یعنی چی. نه قطعا این بحث ها مورد حاجت هست و ضرورتا میبایست شکافته بشه، حالا چند اندازه عبارت وافی باشه و تعبیرات رسا باشه، ایهام خلاف نداشته باشه، اونها بستگی به هنر نویسنده و گوینده داره و الا بحث ها بسیار بحث های دلیل است. و من بارها عرض کردم، باز اینجا هم تکرار میکنم که بهترین ثمره بحث حکمت صدر متعلهین همین توضیح وجود رابط. یکی اینه که حرکت جوهری حالا در جای دیگه هم یک نمونه های کمرنگی درش بوده، در فلسفه های پیشین میشده پیدا کنند، اما این مسئله بسیار مسئله عالی و نفیسی است و بسیاری از معارف اسلامی هست که جز در پرتو این مسئله حل نمیشه. به هر حال برای اثبات این مطلب که وجود استقلالی حقیقی مخصوص ذات واجب است، یا بفرمایید استقلال کامل، چون تعبیر استقلال هم ما در موارد دیگه هم به کار میبریم، اینجا که میگیم استقلال یه نوع استقلال خاصی است که مخصوص ذات واجبه، ولی جوهر هم در مقابل عرض یه نوع استقلال دارد، ماده هم در مقابل صورت، ماده ثانیه به خصوص در مقابل صورت یه نوع استقلال دارد، اینها اینجور استقلال ها در جای دیگه هم هست. اون استقلالی که مخصوص ذات واجب تبارک و تعالی است، اونیست که در ذاتش هیچ گونه نیازی نباشد و در مقابلش چیزی که هست تمام وجودش نیاز است و هیچ گونه استقلالی در مقابل خودش ندارد. این بحثی است که ایشون در آخر بحث علت و معلول میخوان تبیین کنند و چون این بیشتر حقیقتش را عرفاء حق یافتند، چون با علم حضوری باید درک بشه، این است که بیشتر روی کلمات عرفا تکیه می کنن. البته شاید بعضی ها نسبت به همه عرفا یا چنین حسن ظنی داشته باشند، بعضی هم نقطه مقابلش نسبت به همه عرفا سوء ظن داشته باشند. ما نه این چنینیم و نه آن چنان، نه نسبت به هر کسی اسم عارف دارد ما حسن ظن داریم و نه اینکه هر کس اسم عارف دارد بدبین هستیم و نسبت به او سوء ظن داریم، هیچ کدام اینها نیست. معتقدیم که عرفان حقیقی نزد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست و هر کس که به اونها اقتدا کرده و از راهی که نشون دادند رفته، به مراتبی از معرفت نائل شده و معرفت حقیقی جز در سایه اطاعت خدا و اطاعت اولیای خدا حاصل نمیشه. ولی چیزی هم نیست که تنها از راه بحث لفظی حاصل بشه، این یک نورانیت معنوی است که خدای متعال به کسانی که لیاقتش داشته باشن معرفت. بعد از اینکه کسی اون حقیقت را یافت، میتواند اگه اهل اصطلاح باشد و در این راه هم کار کرده باشه و مهارت داشته باشه، میتونه تعبیرهای متناسبی با اونچه یافته انتخاب کنه و اونها رو بیان کنه. و باز معتقدیم بهترین تعبیرات همونهایی است که در کتاب و سنت به کار رفته، ولی خب موارد دیگری هم تعبیراتی میتوان به کار گرفت که بدآموزیش کمتر باشه و حکایتش از واقع بیشتر باشه. به هر حال بهترین تعبیری که ما انتخاب کردیم استقلال کامل هست، وجودی که استقلال کامل داره ذات واجب تبارک و تعالی است و در مقابلش هم وجودی که هیچ گونه استقلالی ندارد وجود ممکنات است، اون را میگیم علت مفید و این را میگیم معلول مستفیض. ولی همونطور که اشاره میفرمان، تعبیر علت و معلول درست این معنا را نمیتونه افاده بکنه، ولی زازه میره سراغ این که معلول هم یک نوع استقلالی حتی در مقابل علت هم داره. به هر حال ایشون برای اثبات این مطلب که وجود معلول در مقابل علت مفیض هیچ گونه استقلالی نداره، یا بگیم وجود حقیقی ندارد، حقیقی اینجا به همین معنایی که بحث کرد، برای این یک دلیلی آوردن. اون مبتنی بود بر تحلیلی درباره حقیقت علیت، این که اگر چیزی علت به ذات باشد، یعنی برای تأثیرش، برای ایجاد، برای اینکه اثری از او تحقق پیدا کند محتاج به غیر نباشد و مصداق حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی است که برای تأثیرش و فاعلیتش محتاج به هیچ چیز دیگری خارج از ذات نیست، یا به تعبیر ایشون فاعلیت و فیاضیت عین ذاتش است. در چنین جایی ما نمیتونیم بگیم حیثیت فاعلیت و حیثیت علیت یا مبدعیت یا خالقیت بفرمایید به تعبیر شرعی. حیثیت خالقیت جدای از حیثیت ذات نیست. البته خالق به معنای صفات فعل، علیت هم همینطور، مبدعیت هم به عنوان یک صفت اضافی، اینا مسلمت خارج از ذات. اما به عنوان لفظی که حکایت از یک حیثیت ذاتی بکنه، کونه به حیث و یفعل ما یشاء، این حیثیت چیزی زائد بر ذات نمیتونه باشه. بگیم یک ذاتیست و یک صفت فاعلیت، صفت فیاضیت و همین معنا کسب. معمولا این حیثیت را برمیگردونم به قدرت. این که میگیم خالقیت یا مبدعیت به معنای یک صفت ذاتی، همون چیزیست که حکما ازش تعبیر به قدرت میکنن، متکلمین هم همینطور. اینا از نمیتونیم جدای از ذات حساب بکنیم و بگیم که باید یه چیزی زمیمه به ذات بشه تا بشه فاعل، تا بشه علت، تا بشه خلاق، فیاض، هر چیزی شما تعبیر کنیم. بلکه ذات به ماهی ذات خودش فاعل است و حیثیت علیت عین حیثیت ذات است. در معلول هم همین رو باید بگیم. اگر بگیم معلول چیزی است که در ذات خودش معلولیت را ندارد، یعنی استقلال، یعنی همین. اگر گفتیم یک وجودی معلول، معلولیت عین ذاتش نیست، بلکه معلول یک صفتی از صفات ذاتش است، یعنی عقل میتواند این وجود را در نظر بگیره، خود وجود را، این وجود معلول را، و صفت معلولیت را براش قائل نباشد در مقام ذاتش. اگه یک ذاتی است که بعد معلولیت پیدا می کند، حالا بعد لازم نیست مرد بعد زمانی باشه، در مرتبه متأخر. معناش این است که ما یک ذات واجبی داریم، یک ذات معلولی داریم، یه چیزی زائد عارض هر دو می شود به نام علیت و معلولیت، به نام فاعلیت. خب اگر اینجوری بود، اون ذات اون وقتی که معلول نبود، اون آیا واجب بود یا ممکن بود؟ اون ذاتی که برای خودش یک نفع استقلالی داره و در مقام ذاتش معلولیت نیست، در مقام ذاتش آیا واجب الوجود یا ممتنع الوجود؟ باز فراموش نکنید این ذاتهایی که اینجا میگیم یعنی ذات وجود، نه ماهیت. خب البته ماهیت در مقام خودش لا موجود ولا معلوم، لا علت ولا معلول، اون مفروغان ان هست، صحبت بحث ماهیت نیست. برای اینکه در ذات واجب هم میگیم ذات به ماهیت ذات، اونجا ماهیت اصلا راه نداره. اینجا ذات که میگیم یعنی همون حقیقت وجود عینی. در اون مرتبه حقیقت وجود عینیش آیا معلولیت هست یا نیست؟ اگر نباشد، یعنی وجودش، حیثیت وجودش حیثیت معلولیت نباشد، یعنی میتونه وجود داشته باشه بدون اینکه معلول باشد. خب پس بدون اینکه معلول باشد میتوان وجود برای او فرض کرد، عقل میتواند چنین وجودی رو در نظر بگیره، آیا اون وجود واجب یا ممکن؟ اگه واجب باشه که شرک و تعدد واجب و الی آخر لازم میاد، انقلاب ماهیت ممکن موجود واجبن و محصولات دیگه. اگر بگیم ممکن است، خب پس معلوم میشه که در مقام ذاتش امکان هست، یعنی معلولیت است. امکان لازمه معلولیت. برها این بیان که تکیهش روی این بود که حیثیت علیت عین ذات است، عین ذات علت، و حیثیت معلولیت عین ذات معلول است، این تعبیرات یه تعبیراتی است که منشأ یک اشکالی میشه. و اون اشکال اینه که علیت و معلولیت دو تا مفهوم اضافی هستند. علت یعنی علتون لما هو و معلول الله، معلول یعنی معلول لما هو و علتون له، مفهوم علت و معلول متضایف هستند. و یک قسم از اضافات هن اینا. خب اگر ما یک ذات شیعی رو فرض کردیم که این علیت هست، یعنی باید بگیم ال این این اضافه هست، چون دوتا که نیست بگیم اضافه آرزش شده، این اضافه از ذاتش انتظام شد، یعنی ذاتش این اضافه هست. پس وقتی در ذات واجب میگیم این علیت هست، باید بگیم این اضافه هست. معلولش هم که میگیم این معلولیت هست، اونم یعنی این اضافه هست. مثل اضافه متخالفت الاطراف، مثل ابوت و بنوت. اب اضافه دارد به کسی که او ابن است نسبت به این اب، اضافه نسبت متکرر بین اب و اب، اینم چیزی شبیه این. و خب این محظوراتی داره. یکی از محظوراتش رو اینجا بیان میکنه. اولین محظورش این است که اضافه ماهیت است و در ذات واجب ماهیت راه نداره. وقتی گفتیم از مقوله اضافه است، داخل در جنس مضاف است، یا خودش عین اضافه است، یعنی عین ماهیت است. یه اشکال. اشکال دوم که اضافه از مقولات عرضی است. اگر گفتیم چیزی عین اضافه است یا یک نوعی از اضافه است، یعنی عرض است. خب عرض احتیاجی به جوهر داره. اون جوهری که مقوم این وجود هست چیه؟ آیا داخل در ذات واجبه یا خارج از ذات؟ اگه داخلش لازمش ترکیبه، باید ذات واجب مرکب بشه از جوهر و عرض. اگه خارج از ذاته، پس واجب احتیاج داره به چیزی که خارج از ذاتش هست. عرض که بدون جوهر نمیتونه وجود داشته. اینم که بدیهی البطلان. سومین اشکال اینه که ایشون بیان فرموده. و اون اینکه وقتی گفتیم از جنس اضافه است، پس یک فصلی هم میخواد. یعنی همونطور که بین ذات واجب و ممکن اضافه علیت و معلولیت هست، انواع اضافات دیگری هم داریم که همه اینا در جنس مضاف مشترک. خب باید هر کدوم از اینا یه فصلی داشته باشه تا ممتاز بشه این نوع اضافه از نوع اضافه دیگری. پس لازمه شده که واجب داره جنس و فصل باشه. این هم قبلا ابطال شد که در ذات واجب جنس و فصل معنا نداره. ترکیب از جنس و فصل در ذات واجب ما. این اشکال. حالا جواب از این اشکال را چگونه باید داد؟ حقدتون و فکر کن، گره و گره گشایی. لقائلن ان یقول یلزم و علاما قررت. اونجور که شما تقریر کردی، خود این معلومه که اشکال اشکال اساسی نیست. اشکال باید تقریر بارد. لازمه اون تقریری که شما کردید ان یکون حقیقت الواجب داخلتن فی جنس المضاف. شما گفتید حقیقت واجب انه علتون است، علیت مفهوم اضافی است، پس باید حقیقت واجب داخل تحت این مقوله باشه. نه تنها ذات واجب و حقیقت کل معلوله، هر معلولی هم، چون معلولیت هم طرف اضافه است و متضایفین هستند. پس ما در عالم غیر از علت غیر از متضایفین چیزی نداریم. ذات واجب یه طرف اضافه است، اون هم یه طرف اضافه. حالا در طرف معلولش خیلی مهم نیست. اونی که مهم هست اینه که در طرف ذات واجب بگیم داخل تحت مقوله اضافه است. این محظوراتی است. خب اول اشاره میکنن که این تالی فاسد از کجاست؟ ما از کجا میگیم که لازمه این تقریر چنین چیزی است؟ لأنك لازم این تقریر به این صورت ادعیت ان ما هو العلت بالذات، چیزی که ذاتن علت است مثل ذات واجب تبارک تعالی، حقیقتها انها علتون، علیت همون حقیقتش است، یعنی حقیقت دیگری ندارد، علیت این حقیقتش. و کذا ما هو المعلول بالذات حقیقته انه معلولون، چیزی هم که معلوله حقیقتش معلولیت هست، یه چیزی زائد بر معلولیت نداره. و الا لم یکن شیء منهما علتا بذات ولا معلولا بذات. و الا خلف لازم میومد. اون را که فرض کردیم علت بذات است، اگر علیت داخل در ذاتش نبود، پس معلوم میشه که علت بذات نیست، باید یه عامل دیگری بهش زمینه بشه تا بشه علت، با اون که فرض کردیم در ذات خودش علت است. خب اگه اینجور است، اذا کان العلیت و این ذات العله، اون وقت این مقدمه رو بهش اضافه میکنی. شما پس قبول کردید که ذات علت عین علیت هست. این مقدمه هم اضافه کنید که علیت من باب المضاف، علیت مفهوم متضایف است. چرا؟ تعریف متضایفین چیه؟ دو مفهومی هستن که هیچ کدوم را بدون دیگری نمیشه تصور کرد. علت و معلول هم همینجوره. علت را بدون معلول نمیشه تصور کرد، معلول را بدون علت نمیشه تصور کرد. لاستحاله انفکاک تعقلیه ان تعقل ما یضایفه عن المعلولیه. علیت و معلولیت متضایفند، هیچ کدام را بدون دیگری نمیشه تصور کرد. تعریف تضایف هم همین. این پس دو تا مقدمه باید بپذیرید که ذاتی که عین علیت هست از باب مضاف است، یعنی اضافه برش صادق است به ذات. مقدمه دیگه اینه که سیجی ان المضاف جنس من الاجناس العالیه. در مقولات اش اونجا بحث خواهد شد که جنس یکی از اجناس عالیه اضافه است. بل جنس لا یتقوم الا بفصل یحصله نوعا. جنس احتیاج دارد به فصلی که اون را به صورت یک نوع درآورد و تحصیل کند، چون جنس خودش تحصل ندارد. فصل تحصل بخش جنس است. فصل است که به جنس تحصل میبخشه و اون را به صورت نوع در میاره. خب با توجه به این مقدمات سگانه نتیجه میشه و یلزم ان یکون الواجب الوجود مرکبا من جنس و فصل فقط ظهرت استحالته. قبلا بیان شده که واجب محال است مرکب از جنس و فصل بشه و تفصیل بیشترش هم در الهیات مرخص خواهد. عرض کردم که قبل از اینکه این اشکال وارد بشه دو تا دیگه اشکال هم هست. خود اضافه اولا ماهیت است، ذات واجب ماهیت نداره، داخل تحت هیچ مفهوم ماهیتی نیست. دومی که لازمش اینه که عرض باشد، چون اضافه عرض است. فنقول و فلفک ایشون در مقام جواب بیانی دارند که به این صورت میشه تقریبش کرد. با اون اینه که یه وقت است یک چیزی حقیقتش اضافه است، اون در صورتی است که ماهیتی از ماهیات باشد، اونم نه ماهیت جوهری بلکه ماهیت عرضی و دارای شرایط خاصش. چنین ماهیتی میگیم این عین اضافه است. مسلما اینجا که ما میگیم حقیقت واجب علیت است، چنین معنایی را اراده نمی کنیم. منظور این نیست که ماهیت اضافه این ذات واجب است، بلکه منظور معنای دیگه است. با اینه که گاهی وجودی یک حقیقت عینی به گونه ایست که عقل خود به خود این مفهوم را ازش انتظار می کنن. پس انتظار در مقام تحلیل عقلی است، نه در مقام وجود عینی خارجی. در ذات خودش اضافه نیست، هیچ ماهیت دیگری هم نیست، اون بحث وجود هست. منتها این وجود خاص یا این وجود حقیقی یا این وجود مستقل به معنی تمام معنی کلمه، این به گونه ایست که عقل مفهوم علیت را ازش انتظار میکنه. یا بفرمایید عقل این مفهوم را عارض اون قرار میده. این هم ابایی نیست از این تعبیر بکنیم، بگیم این مفهوم اضافه عارض چنین موجودی میشه. ولی این معناش نیست که حقیقتش عارض و معروض است، یعنی حقیقت عینیش. فقط در ظرف تحلیل عقلی است که این مفهوم به صدق. در واقع بخوایم روشن‌تر فرمایششون رو تقریر کنیم، باید بگیم که حاصل فرمایششون برمیگرده به این که اضافه دو جوره. یک اضافه ماهوی داریم ما که این خودش یک ماهیتی از ماهیات است و عرضی از اعراض است و احتیاج به جوهر داره و الی آخر احکام خاصی است. ولی یک اضافه داریم از اضافات عقلی و اعتباری است، یا به تعبیر دیگری جعلی است. مرحوم حاج گویا تعبیر کردن یا مرحوم آقای طباطبایی جعلی و تعملی است در کلمات مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله. این یه اضافه دیگری است، این غیر از اون اضافه است که از مقولات هست و جنس که از اجناس عالیه است. وقتی در ذات واجب میگیم علت هست، به معنای اون ماهیت و من ماهیات، ماهیات العرضیه مراد نیست، بلکه یک اضافه عقلی است و این را اضافه شامل ذات واجب میشه، هیچ اشکالی نداره. مثل اضافه خالقیت و مخلوقیت. وقتی میگیم خدا خالق است، یعنی خالق مخلوقات است، مخلوقات هم مخلوقات این خالق است، به جایی بر نمیخورد. اگر چیزی وجود خارجیش داخل تحت مقبوله ای بود، یعنی ماهیت الاضافه از ذاتش انتظامی شد، این اشکال لازم می اومد. اما اگر یک اضافه عقلی هست، این اشکالی نداره. ولی به هر حال عبارت خیلی رسا نیست و درست معلوم نیست که این چگونه ایشون میخوان این اشکال رو دفع بکنن. تکیه ایشون بیشتر این است که وجود واجب تبارک و تعالی وجودی نیست که ما بتونیم با حقیقتش را درک بکنیم با عقل و با برهان بتونیم این را اثبات بکنیم و کیفیتش را و خصوصیاتش را اثبات بکنیم، بلکه همه اینها باید با افاضه خود واجب تبارک و تعالی باشد. این نوری است که از طرف او افاضه میشه. عقل یک مفاهیمی را بعد از این که چنین نورانیتی را پیدا کرد، میفهمد که ذات واجب علیتش و خلاقیتش فیاضیتش یک امر زائد بر ذات نیست. اینم با هزار زحمت و بعد از دقت‌های فراوانی که در مسائل عقلی و فلسفی میکنه به این نتیجه میرسه که علیتی زائد بر ذات نیست. اون وقت تعبیر میکنیم که ذاتش این علیت هست. بلا این معناش این نیست که عقل یک ماهیتی را درک کرده و دیده که این از قبیل علیت و معلولیت هست و مفهوم اضافه برش صادق هست. ذات واجب حقیقتش قابل درک عقلی نیست. بعد از این که چنین نوری از طرف ذات الهی به انسانی افاضه بشه و معرفتی پیدا کند، اون وقت عقل چنین مفهومی را در ذهن خودش در مقام اعتبار خودش ازش انتظار می کنند. این حاصل فرمایشش. فنقول فی الفک عنه، برای باز کردن این گره میگیم ان المضاف و غیره من امهات الاجناس هی من اقسام الماهیات التي هی زائدت عن الوجود. شما فکر کردید که ما وقتی میگیم علیت این ذات هست، یعنی علیتی که یک مفهوم اضافی است، یعنی یکی از ماهیات عرضی است. اینجور نیست. اون مضافی که یکی از ماهیات است، مثل سایر امهات اجناس، سایر اجناس عالیه، همه اینا اقسام ماهیت هست. و ما گفتیم که ذات واجب تبارک و تعالی ماهیت ندارد، داخل تحت هیچ ماهیتی نیست، نه جنسی و نه غیر جنسی. چون اینا از قبیل ماهیاتند، اصلا تعریفشون هم به این صورت میشه. لهذا اخذت فی تعریفات تلک الاجناس و انقیل ان مقوله الجوهر مثلا ماهیت و حکمها کذا. وقتی میخوان جوهر رو تعریف میکنیم، میگیم ماهیت و اذا وجدت وجدت لافی موضوع. در مقابلش عرض میگیم ماهیت و اذا وجدت وجدت فی موضوع. پس اینا اصلا از همشون از اقسام ماهیتن، جاشون در ماهیات است. جایی که ماهیت نباشد، جایی هم برای این مقولات چه جوهریش و چه عرضی نخواهد. یا در مقوله کیف گفته می شود ماهیتون ماهیتون حکم آکزا علا حاضر کیاس مقولتون مضاف. در باب مضاف هم ما بخواهیم وقتی تعریف کنیم و بگیم ماهیتیست که این خصوصیات را دارد. و بالجمله کل مفهوم عقلی لا يمكن تصوره الا مع تصور مفهوم آخر هو من باب المضاف. هر مفهومی که نتوان اون را بدون مفهوم دیگری تصور کرد، این داخل تحت مضاف خواهد بود. پس مال مفهوم است، اصلا مفاهیم است که متصف می شود به اضافه و ماهیات است که جزء مقوله اضافه ممکنه باشند. اما والواجب و تعالی لیس مفهوم است، واجب که مفهوم نیست. لیس مفهومن یمکن وجوده فی الذهن، مفهومی نیست که در ذهن تحقق پیدا بکنه. انما هو به محض الوجود العینی و صرف النور و تحصل الخارجی. لا یمکن للعقل ملاحظته الا به حسب ما یقع و علیه من اشعت فیزه. عقل سر و کارش با مفاهیم است، جایی که مفهوم نباشد به ذات نمیتونه اونا درک بکنه. پس ناچار اگر عقل میخواد در باره واجب درکی داشته باشه، این درک مع الواسطه است، از راه اشعه وجود او و مخلوقاتشه. الا با حسب ماجق و علیه من اشعه فیزه. بعد از این که فیضی از ناحیه ذات واجب تبارک و تعالی افاضه شد و عقب برکت اون توانست فعالیتی انجام بده، اون وقت ریاضت‌هایی میکشه، یعنی دقت‌هایی به خرج میده، تأملاتی عقل انجام میده، تا به اینجا میرسه که چنین ذاتی که من اشاره بهش میکنم و حقیقتش را نمییابم، چنین موجودی علیت زائد بر ذات نیست. اینا همه به صورت یک مفهوم غایبی است که حواله بر یک ذات غایب میده. عقل به حقیقت واجب نائل نمیشه، چون سر و کارش فقط با مفاهیم. و یحکم به ضرب من الدهشه عقیب المجاهدات البرهانیه. بعد از این که مجاهدات برهانی زیادی را انجام میده، یک حالت دهشتی برای عقل حاصل میشه که میرسه به یه جایی که میبینه اصلا یک موجودی وجود دارد که علیت زائد بر ذاتش نیست. این را درک میکنه و یحکم به ضرب من الدهشه عقیب المجاهدات البرهانیه ان الذات الاحدیه یکون تأثیرها و سببیتها به نفس ذات المقدسه. باز اینجا وقتی میگه ذات احدیت، نه یعنی چیزی که من حقیقتش رو یافتم، باز حکم به یک غایبی است، یعنی ذاتون اما اون ذات رو من نمییابم، احدیگون اما نه معناش این است که من حقیقتش رو یافتم. اون ذاتی که احدی هست و من حقیقتش رو نمییابم، فقط با این مفاهیم بهش اشاره میکنم، چنین ذاتی دو حیثیت در ذات خودش ندارد، یکی حیثیت ذات، یکی حیثیت علیت. اینا رو عقل بفهم. و وجود حلقه یومی سطوعی به نفس ذات المقدسه و وجود حلقه یومی سطوعی با همون وجودی که قیوم اشیاء است و بر همه چیز میتابد، همون وجود است که این علیت است. لا به حیثیت سوا محض تجوهر ذاته، نه اینکه یک حیثیتی غیر از حیثیت ذاتش باید داشته باشه. بعد از اینکه ذات تحقق پیدا کرد، اون وقت یک حیثیتی عارضش بشه، بشه به نام علیت. اگر چنین بود که یک حیثیت زائد بر ذات می داشت، فیلزم الانسلام و فی وحدت ذاتیه، لازمش بود که ذات احدی نباشد، یک نوع ترکیبی و تعددی در ذات پیدا بشه، یکی حیثیت ذات، یکی حیثیت علیت، و ترکیب و فی اصل حقیقت الوجودیه. عقل اینها را آخر سر بعد از هزارها زحمت بهش میرسه به اینجا، ولی در این حال معناش این نیست که حالا حقیقت واجب را یافت. یحکم به ضربن بعد از دو سه سطر من غیر ان یسأل، این جار و مجرور متعلق به اون یحکم اونجاست. عقل چنین حکمی را میکند، اما بدون اینکه عقل بتواند در ذهن خودش یک صورتی که مساوی اون ذات باشد به دست بیاره. یک کلمه لهو مثل این که اینجا افتاده، من غیر ان یسأل العقل ان یحصل فی ذهنه صورتا مساویتا لهو فی الماهیت، یه صورتی که مساوی او باشد از نظر ماهیت بتواند چنین صورتی را به دست بیاره. بلا لازمش این بود که اونم میشه ماهیتی از ماهیات. کیفه و قد وضح ان لا ماهیت لهو، اگر صورتی که مساوی اون ماهیت باشد، یعنی ماهیتش رو به دست آورده باشه، پس باید ماهیتی داشته باشه به دست بیاره، در صورتی که اثبات کردیم که لا ماهیت له غیر الانیت الواسعه، غیر از اون وجود مطلقی که هیچ حدی ندارد، غیر از او چیز دیگری نیست. چون ما اشاره به این است که ماهیت همیشه توأم با ضیق است، توأم با محدودیت است، اون چون الانیت واسعی است که هیچ حد و حصی نداره، ماهیت هم نخواهد. کرسی و نوره هست سماوات و برارض، وسع کرسی و سماوات و برارض، این کرسی را ایشون تبدیل به نور هم بهش اضافه کردن و اقتباس کردن. کرسی و نوره هست سماوات و برارض، یا الواسعت کرسی و نوره هست سماوات و برارض، گرفته شده از این طرف، وسع کرسی و سماوات، این واسعه را زند کرسی، الواسعت کرسی یا نوره ها، یعنی فاعل واسعه را کرسی بگیره، نه این کرسی مبتدا باشد و از سماوات و از خبرش، دو جور میشه خونه عبارت. اگه بخوایم اقتباس از قرآن باشه، باید اینجوری بگیم الواسعت کرسی یا نوره ها از سماوات و الارزه. به هر حال اون چنان نوری است که همه جا را فرا میگیرد و هیچ حد و مرزی ندارد. اگر ماهیت می‌داشت باید محدودیتش داشت. فالحاکم به وحدتهی و قیومیته، عقل خود به خود به چنین وحدتی نمیتونه پی ببره. این وحدتی که گفتیم که وحدتی است که همه چیز رو شامل میشه، همه حقایق رو در بر میگیره و هیچ حد و مرزی نداره، عقل خود به خود نمیتونه اینو درک بکنه. فالحاکم به وحدتی و قیومیت التی هی عین ذاته، این قیومیتی که عین ذات است حاکم بهش خود عقل نیست به تنهایی. بل ضرب من البرهان الوارد من عنده، اینجا مرحوم حاجی یک بیانی دارن که اینا به صورت یک اشکال و جوابی مطرح کردن که این که شما میگید عقل به وسیله یک برهان این را درک میکنه، شما سعی کردید اینو به وسیله عقل اثبات بکنید، پس چطور میگید برهان اقامه کردید بر این که چنین وحدتی رو برای واجب اثبات میکنید؟ این وحدت استقلالی اینو با عقل اثبات کردید، پس چطور میگید عقل حکم نمیکنه به چنین وحدتی؟ یه جوابی هم میدن. حقیقتش اینه که منظور اینه که عقل‌های عادی ما بدون این که استحقاق یک فیض خاصی از طرف خدای متعال پیدا کند، خود به خود نمیرسه به این. حالا اینو میشه براش یک تحلیل عمیق‌تری کرد که همیشه عقل از یک علوم حضوری مفاهیمی را انتظار میکنه. همه تحلیلات عقلی برمیگرده به علم حضوری. اگر این تغییر رو پذیرفتیم، به اندازه ای که شخص علوم حضوریش وسعت داشته باشه، دایره فعالیت عقلش میتونه وسعت پیدا کنه. ما اگر علم حضوری به نفس رو پیدا نمیکردیم، نداشتیم، هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم که یک علمی میتواند عین عالم باشد. این اتحاد عالم و معلوم، وحدت عالم و معلوم را اون وقتی میتونیم درک کنیم که این مصداقش را در خودمون بیابیم که این علم در ذات ما هست. یا فرض بفرمایید اون حال نسبتی که بین کیفیات نفسانی و ذات نفس هست، اگه واقعا این مصداقش را نمیافتیم، ما به حقیقت عرض و جوهر نمیرسیدیم. خب در خارج میبینیم مثلا یه رنگی هست و یه جسمی، میگیم این عرض است و اون جوهر است. خب ممکنه اونم یه جوهر دیگری باشه. چیزهایی رو به نام اعراض اثبات میکنیم در مقابل جوهر. ما از کجا بدونیم که این در متن خارج این عرضی است، جوهر نیست؟ و شاید هم بعضی هاش باشه، شاید بعضی چیزهایی که ما خیلی خیال میکنیم عرض است واقعا جوهر باشه، مثل نور. نور تا به حال خیال میکردن که این عرض است و قابل نقل و انتقال نیست. خب معلوم شده در نور جوهر است. حالا اون مفهومی که از نور میفهمیدند، یعنی اون حیثیت روشن بودن، اون را حالا مثلا شاید بتونیم بگیم یه عرض است، کاری نداریم. اما اونی را که فکر میکردن مثلا از خورشید، وقتی جسم در مقابل خورشید واقع میشه نور پیدا میکنه، گفتن یه عرضی است. اونم نه اینکه از خورشید به او رسیده، بلکه در اثر محاذات با خورشید استعداد این را پیدا کرده که از واهب و صور بهش حفاظه شود. اینجور میگفتن. والا معلوم شد نه اینجور نیست. نور واقعا چیز از خورشید جدا میشه و میاد و به اشیاء دیگه میرسه. خب پس ما اصلا حقیقت عرض جوهر رو از کجا میتونیم اثبات بکنیم؟ اگر نداشته باشیم این معنا رو که حالات نفسانی خودمون نسبت به نفس بسنجیم، عرض جوهر مصداقش برای ما روشن نمیشه. به مفهوم حقیقی عرض جوهر نمیتونیم برسیم. اما این حالات نفس وقتی با علم و حضوری میابیم، اون وقت میتونیم این مفهوم عرض جوهر رو معنای صحیح انتظار کنیم. و ریشه حتی مفاهیم دیگری، خب این البته کم روی این مسائل کار شده، ولی لااقل میتونیم این رو به عنوان یک وجه بیان کنیم. ما خودمون معتقدیم و دیگران هم اگر شک داشته باشن، لااقل به عنوان یک وجهی میتونن این رو مورد توجه قرار بدن که ریشه ادراکات عقلی علوم حضوری است. حسیات هم حتی از اون جهتی که مفهوم ازش انتظار میشه، مال اینه که حضور پیدا میکنن برای نفس. اگه ادراک حسی هم حضور برای نفس پیدا نکنه، ما نمیتونیم مفهوم ازش بگیریم. مفهوم از اون چیزی میگیریم که برای نفس حاضر شده در مرحله حسی یا خیال، نه مفهوم از شیء خارجی میگیریم. ما شیء خارجی که مستقیما ارتباط نداریم. وقتی درک حسی میکنیم از این ارتباط با شیء محسوس، یه چیزی در نفس ما حاصل میشه، یه صورت حسی. اون صورت حسی است که ازش مفهوم عقلی انتزاع میکنیم. پس باز از اون جهتی که اون صورت حسی حضور دارد اندر نفس، مفهوم عقلی انتزاع میشه. لولا اون حضور، مفهوم حسی، مفهوم عقلی ازش انتزاع نمیشد. پس همه مفاهیم، چه مقولات اولا و چه ثانیه و ثالثه و رابعه، همه اینها برمیگرده ریشش به الموز. مفاهیم منطقی، مقولات ثانیه منطقی هم همینطوره. اونها هم تا اون مفاهیم ذهنی در ذهن ما حضور نداشته باشن و نفس با حضور خودش اونها رو با هم دیگه مقایسه نکنه، نمیتونه مقولات ثانیه رو انتزاع بکنه. بنابراین قدرت تعقل بستگی داره به دامنه علم حضوری. البته لا عکسه، اینجور نیست که هر که علم حضوریش بیشتر است حتما درک عقلیش هم بیشتره. نه، اون زمینه رو فراهم میکنه. دو تا شرط داریم ما برای اینکه عقل بتونه خیلی فعال باشه، یا بفرمایید کامل نسبی باشه. عقل وقتی میتونه کمال نسبی داشته باشه که اولا دایره علوم حضوری زیاد باشه، ثانیا قدرت تحلیلش زیاد باشه. این مهارت خاصی است، یعنی هم باید عارف باشه هم فیلسوف. نه با فلسفه تنها عقل کامل میشه و نه با عرفان تنها عقل کامل میشه. عقل کامل اون وقتی است که هم علوم حضوری زیاد باشد که در سایه سیرهای عرفانی حاصل میشه، و هم قدرت تحلیل عقل. ولی زمان ممکنه کسی با سیر عرفانیش به یه چیزایی نائل شده باشه، اما در مقام تبیین عقلانی عاجز باشه، به تعبیراتی بکنه که غلط باشه، بدآموزی داشته باشه اصلا. پس باید هر دو را داشت، هم باید به یافته های حضوری رسید تا بتونیم زمینه برای انتزاعات مختلف بیشتر فراهم بشه، هم قدرت تحلیل عقلانی تا با مهارت خاصی که عقل داره بتونه تعبیرهای دقیق را به دست بیاره. به هر حال این که میگن عقل به تنهایی حاکم نیست، یعنی صرف نظر از اون علم حضوری که باید در ذات خودش نسبت به بعضی چیزها داشته باشه، که به هر حال یه افاضه الهی است. بل ضرب من البرهان الوارد من عنده و نور القاذف فی العقل من تأییده، نوری که می افتد در عقل از تأیید الهی. و انما العقل له الطاعت و التسلیم و الایمان و الایقان و الانقیاد. در مقابل این نوری که بهش افاضه میشه باید حالت طاعت و ایمان و انقیاد داشته باشه. خب پس اگر عقل و حاکم به این وحدت نیست، پس حاکم به این وحدت کیست؟ هو البرهان علی وحدانیت شهد الله انه لا اله الا هو. برهان چنین وحدتی خود ذات الهی است، به که عرفت. خب این جوابی بود که ایشون برای رفع این شبهه دادن، اما شاید بشه گفت که جواب رو ایشون خودشون میدونستن چی هست، حقیقت رو خودشون یافته بودن، میدونستن که منظور از این کلام این نیست که اضافه در ذات الهی هست. اما حالا به هر حال جواب فنی از این سوال چی شد؟ گفت شما گفتید این علیت این ذات هست. خب شما علیت گفتید این ذات هست، علیت یه مفهوم مضافی است، چگونه از این باید جواب بده؟ این علیت از کجا میگید؟ همین علیتی که میگید عین ذات است، مگه این از داخل تحت اضافه نیست؟ چیا میگید در از ذات انتزاع میشه؟ علیت، علیت مفهوم متضایفی است. این چگونه حل کردید؟ این یه مقدار احتیاج به توضیح بیشتر داره. حالا اینا میخونیم، اگر توفیقی شد شاید اشاره آخر سر رو بدید. بعد میفرمان با این مطلبی که اینجا گفتیم که ذات واجبی وجود صرف است، از قبیل ماهیات نیست، اما می تواند مفهوم اضافه بهش نسبت داده بشه. علیت با اینکه یک مفهوم متضایفی است، می تونیم به ذات نسبت بدیم، با اینکه ذات اصلا از صنف ماهیات نیست. و این به خاطر این است که عقل چنین توانی را داره که در عالم خودش مفاهیمی را بسازد و به اونها اشاره کند، به اون ذاتی که از مقام عقل غایب است. با توجه به این مطلب ما مشکلات دیگری هم هست در این باب، اونا هم رو میتونیم حل کنیم. از جمله این تعبیر که ما میگیم صفاتی دارد ذات واجب که این ذاته، مثل عالم، قادر، سمیع، بصیر، مرید. حالا بنابراین این که سمیع و بصیر و مرید از صفات ذات باشه، قدر متعقل عالم و قادر از صفات ذاته. خب عالم و قادر علم یه مفهوم اضافه است، علم به یک شیء، علم بدون متعلق که نداریم. قدرت مفهوم ذو اضافه است، قادرون علی کل شیء بدون متعلق معنا نداره، اینا همه توش اضافه است. خب و سوال میشه که شما یک مفاهیمی را عین ذات واجب میدونید که اینا توش اضافه است، پس لازم باشه که در مقام ذات واجب اضافه باشه. جواب همه اینا همینجور دانسته شد که ذات واجبی وجود واحد صرفی بیشتر نیست. این مفاهیم، مفهوم قدرت، مفهوم علم، مفاهیمی است که عقل انتزاع میکند و در ظرف انتزاع عقلی این مفاهیم اضافه هم آرزش میشود. اما حقیقت اون چیزی که مصداق این مفهوم قدرت است همون ذات واجب، همون چیزی که ما از مفهوم عالمون ازش شکایت میکنیم، مصداق خارجیش همون ذات واجب، اونجا تعدد و دوئیتی در کار نیست. از همون جهتی که عالم است از همون جهت قادر است، حیثیت های عینی دوتا نیست، هیچ کسرتی در ذات نیست. نمیشه حیثیت علم واجب رو از حیثیت قدرتش تفکیک کرد، این حیثیت علمش است، این حیثیت قدرتش است. حالا با اشاره حسی نگیم، با اشاره عقلی، اصلا هیچ نوع تعددی نیست. پس به حسب ذات خارجی حقیقت عینی واجب اونجا هیچ تعددی نیست و جای این مفاهیم نیست. اما عقل از ذات واجب مفاهیم را درک میکنه، یعنی با برهان اثبات میکنه که نمیشه ذات واجب جاهل باشد پس عالم است، نمیشه عاجز باشد پس قادر است. این مفاهیم در اونجا مصداق دارد، اما با اون دهشتی که برای عقل حاصل میشه خواهد دید که مصادیق همه اینا یک وجود است و این چیزیست که عجیبه و جای دهشت هم داری. ما اینجا علم را یه چیزی میبینیم، مصداقش را قدرت و یه چیزی دیگری را، این یک کیفیت نفسانیست، اون یک کیفیت دیگری یا یه جوهر است که گرز است، اما میبینیم در یک جایی موجودی پیدا میشه که مصداق علم هست، مصداق قدرت هست، مصداق حیات هست، مصداق وجود هم هست، هیچ ماهیتی هم رساله نیست. این عقل با مجاهدات و ریاضات عقلانی نهایتا به اینجا میرسه، ولی حقیقتش هم را نمییابد، اما میداند که غیر از این هم نمیتونه باشه، نمیشه ذات واجب غیر از علم باشد، غیر از قدرت باشه. پس جواب این شد که به حسب ذات احدی هیچ رب کثرتی نیست بین علم و قدرت و ذات و این حرفا، هیچ تفاوتی نیست. عقل است که این صفات را برای واجب اثبات میکنه، یعنی میگوید این مفاهیم بر ذات واجب صدق میکنند. اون وقت این مفاهیم مفاهیمی است که بدون متعلق نمیشه، با وقتی اعتبار میکنه اینها را با متعلقاتش اضافه ای عارضش میشود. این عروض اضافه به معنای نیست که ذات واجب مصداق مضاف است و داخل تحت مقوله مضاف است، این جور اضافات اشکالی ندارند. این یک اشکال دیگه. حتی در ممکنات هم ما داریم، مثلا در ممکنات میگیم که هیولا به ذاتهی مستعدتون للاشیاء سوریه، ذاتن هیولا مستعد است، استعداد این ذات هیولاست، تعبیرات رو میکنیم. خب استعداد مفهوم اضافی است، استعداد دارد للاشیاء سوری، استعداد بدون مستعدن له مفهومی نداره. پس هیولا میشه مستعد، اون سوال میشه مستعد له شد اضافه. مگه هیولا از قبیل اضافات است؟ هیولا از اقسام جوهر است، الفاظ در جوهر که مقوله مضاف وجود نداره، مقوله مضاف خارج از جوهره. پس چطور میگیم در ذات خودش هیولا مستعد است؟ جوابش این است که این ذات که میگیم یعنی وجود، وجود هیولا طوریست که این قوه است، نه اینکه ماهیت هیولا که جوهر است در همون جا ماهیت اضافه هم وجود دارد. این جور اضافه رو ما نسبت بدیم، بگیم وجود هیولا طوری است که استعداد دارد برای صور و این اضافه اش عارض میشه، اشکالی نداره. این اضافه نسبت بر عارض ذات واجب هم میشد. وقتی در مورد ذات واجب دیدیم چنین اضافه ای میشه، دیگه در سایر اشیاء به طریق اولا میشه، این اشکالی نداره. و یا این که میگیم عرض به ذاتهی متعلقون به موضوع، عرض ذاتن تعلق به موضوع داره. این که این در مقام ذات عرض این صفت رو میگیم که متعلق به موضوع است، باز اضافه است دیگه. متعلق و متعلق دوتا متضایفین هستن، پس لازمه اینه که در هر عرضی اضافه باشد، با اینکه اضافه یکی از اقسام عرض است نه کل عرض. جوابش این است که این اضافه هم در اعتبار عقلی است، زائد بر ذات خودشی است. وقتی ذات یک شیء تعقل شد، ماهیتش به دست آمد، عقل این را مقایسه میکنه با یه شیء دیگری و ما این مفهوم اضافه از اونجا به دست میاد. بله، اذا علمت ان کون هویت شخصیت مما یکون به حسب وجود الخارجی به حیث و یلزمها به نفس وجود الخارجی اضافتون الى شیء لا یوجب. اگر ما یک هویت شخصی داشتیم، منظور اینه که از صنف وجود است، شخص است، و این به گونه ای بود که یکون و به حسب وجود الخارجی به حیث و وجود خارجی این هویت به گونه ای بود که یلزمها به نفس وجود الخارجی اضافتون، خود اون وجود خارجی لازمش اضافه ای بود. یعنی این وجود خارجی این اضافه نیست، اضافه مفهوم عقلی است که لازمه این وجود است. اون وجود در ذات خودش وجود است فقط، اما به گونه ای است که عقل میتواند چنین مفهوم اضافی رو بهش نسبت بدهد. بودن چنین هویتی لا یوجب کونها واقعتا تحت ماهیت المضاف. لازمش این نیست که این وجود داخل تحت مقوله مضاف باشد، مضاف بشه جنس برای اون وجود، وجود اصلا جنس نداره. با توجه به این مطلب، اذا علمت ذلک انفسخت الاشکالات الوارده تو فی نظائر عظیم مقام. غیر از این مطلبی که گفتیم که علیت وقتی این ذات واجب است اشکالی پیدا نمی کنه، معناش این بود که ذات واجب به گونه ایست که عقل از همون مقام مفهوم علیت رو به دست میاره، نه به لحاظ شیء آخری. اشکالات دیگری هم نظیر این حل میشه. یکی از این اشکالات اینه که کون الباری به ذاتی عالمن و قادرن و مریدن و سمیعن و بصیرن. اشکال اینه که اینا این مفاهیم همه ذات اضافه هستن، پس لازمه که اضافه در ذات باشه. اشکال دیگر کون الهیولا به ذاتی مستعدن للاشیاء سوریه، استعداد للاشیاء میشه اضافه، پس لازمه که در هیولا اضافه باشه. کون کل عرضن به ذاتی متعلقن به موضوع، متعلق شد اضافه، متعلق در مقابل متعلق است، بین این دوتا اضافه است. کون نفس الحیوانیه به ذاتها مدبرتن متصرفتن فی البدن، مدبر البدن این مفهوم اضافه است، پس لازم است که نفس از قبیل اضافه باشد. معن شیء من حال ایست واقعا تحت جنس المضاف الحقیقی، مضاف در اینها جنس نیست. و این ارزله ها مفهوم المضاف، گو این که مفهوم المضاف میتواند عارضش بشه و صارت من المضاف المشهوری، اما مضاف حقیقی نیست. و ذلک من ملاف صادفی، این که یک چیزی از باب مضاف مشهوری باشد این ضرری نمیزنه. اگر چیزی از قبیل مضاف حقیقی بود لازمش این است که تحت اون جنس مضاف واقع بشه، اما به عنوان یک اضافه خارج از ذات و در ظرف اعتبار عقلی عارضش بشه این اشکال به هم نمیزنه. و ذلک مما لا فساد فی، همینجا مرحوم آقای طباطبایی حاشیه‌ای داره، میفرماند اگر شما گفتید به هر حال یه چیز مضاف مشهوری هست، پس معناش این است که به هر حال این ماهیت مضاف صادق بر او هست، پس باز لازمش اینه که از قبیل ماهیت باشه، ماهیت داشته باشه. و جوابش این است که نه، این اضافه اصلا این گونه اضافات از قبیل مضاف، یعنی از قبیل ماهیت مضاف نیست، این اضافات یه جور اضافه دیگری است. ایشون جوابی که میدن فرق میزنن بین اضافه اعتباری و اضافه حقیقی، یعنی اضافه حقیقی حتی عارض ذات واجب هم نمیشه. اضافه حقیقی این لازمش اینه که جنس در جنس مضاف باشه، حتی مضاف مشهوریش هم بالاخره دارای این ماهیت هست. وقتی ما میگیم مثلا زید ابون، اب بودن زید مضاف مشهوری است، اما اضافه حقیقی همون ابوتشه، بالاخره باید عبوت داشته باشه تا این اب بهش صادق باشه. این که این مضاف مشهوری است این جواب نشون. جواب حقیقی این است که اضافه دو جور داریم. اضافه حقیقی اون جمال ماهیات است، این در باب واجب ماهیات است. یه اضافه عقلی اعتباری داریم، اینها این اضافات از این قبیله و اشکالی نداره. جواب ایشون این. اون جوابی که می‌خواستم عرض کنم دیگه وقت گذشته، اینه که یک وجه دیگه هم اینه که مطلقا اضافات هم همینجور هستن. ما چیزی در خارج به نام ماهیت اضافه نداریم هستن. این هم یه جوابی است که میشه داد. وقت گذشته که بعدیش انشاءالله. صلی الله علیه و آله.